السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. در روز سه شنبه که نشد درس و درست ادامه بدیم، نه مجلس بود اینجا، نبودید مگر روز سه شنبه. عرض کردیم که یک سورت پنجمی هم غیر از اون چهار سورتی که ما ذکر کردیم، اون چهار سورت، سورت دو سورتش برای شبهه بدویه بود در وجوب نفسی، اصلا علم اجمالی به وجوب نبود. دو سورتش هم که طبق تسلسلی که ما داشتیم سوم و چهارم، صورت علم اجمالی بود، ولی در صورت سوم علم اجمالی مردد بین وجوب نفسی وضوء یا وجوب نفسی نمازی که مثلا مستحبی که مقید به وجوب و واجب شده با نذر، یعنی علم اجمالی دایره بین وجوب نفسی وضوء یا وجوب مقید به وضوء. صورت چهارم هم اصل اون واجب دیگر ذاتش معلومه، تقیدش طرف علم اجمالی است. ولی این دو صورت علم اجمالی بود که بحث از انحلال این علم اجمالی هم مفصل گذشت، شقوقش و فروز پنجگانش و انحلال حکمی و امثالی. مرحوم شهید صدر اون صورت اول از اون دو صورت شبهه بدویه ما رو ذکر نکرده، فقط اون صورت دوم را که صاحب کفایی هم داره، اگر واجب نفسی باشه هست، اگر واجب غیری باشه واجب غیری وجوب دیگری است که فعلا برای مکلف فعلی نیست، مثل حائض. این رو صورت اول قرار داد. صورت دوم همون صورت سومی بود که ما عرض کردیم. یه صورت سومی هم ایشون اضافه کردن که ما این رو آوردیم پنجم قرار دادیم در تقریرات. صورت سوم نزد ایشون، ایشون میفرماد برای این که اگر ما بدانیم که این یا واجب نفسی است یا واجب غیری برای واجب دیگری است که اون واجب فعلا بر ما، مثلا اینکه نذر کرده، همون مثالی که زدیم، نذر کرده یا وضو بگیره یا نماز مستحب در این ساعت بخونه که میشه واجب و وضو میشه واجب غیریش، و علم اجمالی به وجوب نفسی وضو یا مقید به وضو که صورت سوم ما بود، این رو ایشون صورت دوم قرار داد. فرمود صورت سوم این از همین علم اجمالی باشه، ولی طرفش که اگر وجوب نذر کرده مثلا نمازی رو بخونه جای وضو را، اون منظور مردد باشه بین واجبات متعددی که بین امور متعددی که مقید به وضو هستن ولی غیر محصورن، کثیرن، مثلا ندونه چه مستحبی را که مشروط به وضو است، یا خودش در نظر شرط کرده عکس کرده وضو با وضو انجامش بده، چه مستحبی را نظر کرده، آیا فقط وضو را نظر کرده در این ساعت انجام بده یا اون مستحب دیگر را نظر کرده او شده واجب. او مردد بین مستحبات متعددی است، افعال متعدد غیر محصوره است، زیارت هست، دعای با وضو مستحبه، مثلا قرآن خوندن با وضو مستحبه، نماز با وضو هم نمیدونم فعل منظورش چیه. این رویشون صورت سوم قرار داد و مقصودشون از این صورت سوم قرار دادن اینه که اینجا با اینکه علم اجمالی داریم، شبهه بدویه نیست مثل صورت اول ایشون یا مثل صورت اول و دوم ما، چون ما یه صورت اول اونجا اضافه کردیم، شبهه بدویه نیست وجوب وضو، بلکه طرف علم اجمالیه بین وجوب وضو نفسی یا وجوب یه واجب دیگری که مقید به وضو، یا این نص کرده یا او، پس علم اجمالی داره، یکی از این دوتا واجبه، ولی طرف علم اجمالی اینجا چون اون طرف وجوب نفسی مردد بین اطراف عدیده غیر محصور است، میشه علم اجمالی به یک واجب نفسی مردد بین اطراف غیر محصور، یه طرفش هم وضو است چون ممکنه وضو نذر کرده باشه، میشه وضو واجب نفسی، یا یکی از اون افعال دیگری که مشروط به وضو است اونام غیر محصوره، ممکنه زیارت باشه، قرائت قرآن باشه، دعا باشه، نماز باشه. نماز ها مرموز کدوم نماز؟ نماز های مستحبین زیادن، نمیدونه کدومی که از اینا رو نذر کرده. وقت نذر مشخص بوده، حالا یادش رفته چی بوده اون یکی دیگری که اگر او رو نذر کرده باشه دیگه وضو وجوب واجب غیری میشه. میشه علم اجمالی، نه شک بدوی، ولی علم اجمالی به یکی از این واجبات نفسی که یکیش هم وضوشه، که اطرافش وضوش، اطراف علم اجمالیش یکیش وجوب نفسی وضوش، ولی دائره بین اطراف غیر محصوره. بخش علم اجمالی در شبهه غیر محصوره. عرض شد که شبهه تحریمیه داره غیر محصوره، شبهه وجوبیه داره. در هر دو قائل شدن که علم اجمالی منجز نیست. مشهور البته مرحوم میرزا و دیگران صاحب کفایی، برخی هم مثل مرحوم آقای خویی قبول نکردن، گفتن شبهه غیر محصوره هم منجزه. وقت شبهه غیر محصوره در تعریفش هم اختلاف هست، اینا همه گذشت اشاره شد قبلا. کسایی هم که قائل به عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، هم در شبهه تحریمیه و هم در شبهه وجوبیه قائل به عدم وجوب موافقت قطعی، هم عدم حرمت مخالفت قطعی هم شدن. نه فقط گفتن موافقت قطعی و احتیاط واجب نیست، که موافقت قطعی در شبهه محصوره تحریمی مقدوره. اون تعریف کردن شبهه غیر محصوره این که افراد اطراف انقدر کثیر باشه که مکلف قادر به ارتکاب همه اطراف نباشه. اینه در تعریف گرفتن. بعد گفتن اگه تحریمیه بود معناش اینه که یکی از این هزار تا کاسه مثلا علم اجمالی داشته باشیم نجسه. خب من هزار تا کاسه رو نمیتونم همه رو مرتکب بشم، پس مخالفت قطعی ممکن نیست در شبهه تحریمیه. در شبهه وجوبیه برعکسه، یکی از این صد تا نماز واجبه یا صد تا فعل واجبه، من همه این افعال رو نمیتونم انجام بدم در این امروز و این ساعت، پس موافقت قطعی اونجا ممکن نیست. در شبهه تحریمیه مخالفت قطعی ممکن نیست، در شبهه وجوبیه علم اجمالی غیر محصور موافقت قطعی، چون اونجا فعل واجبه، موافقت قطعی ممکن نیست. در هر دو این تعریف رو پیاده کردن، گفتن هر دو شبهه غیر محصور است و در هر دو هم قائل به جریان اصل شدن. گفتن اگر شبهه غیر محصوری شد، غیر محصور شد، که در تحریمی مخالفت قطعی ممکن نیست، در وجوبی موافقت قطعی ممکن نیست، دیگه براءت ها در اطراف این شبهات اطراف هر طرف مشکوکه دیگه، یقینی نیست. و اصل براءت اصول ترخیصی جاری است، معارضه نمیکنه با اصول براءت در اطراف دیگری، و تعارض و تساقط و علم اجمالی بشه منجز. تنجیز علم اجمالی فرع تعارض و اصوله، بنابر مسلک اقتضا، مسلک مرحوم میرزا و دیگرانه، برخی از دیگران. اگر تعارض نکرد، اصل ترخیصی جاری شد، خب میشه ارتکاب کنه اون طرفی را که مخواد ارتکاب کنه، چون اصل براءت درش جاریه، مشکوکه، یا هر اصل ترخیصی دیگری. این را هم در شبهه تحریمیه گفتن، هم در شبهه وجوبیه هم گفتن. گفتن اونجا هم وقتی اطراف خیلی شد، نتونست مخالف غیر محصور شد، میتونه اصل براءت جاری کنه. و گفتن از همه اطراف اصل براءت جاری میشه. بعضی هم گفتن نه، در شبهه وجوبی نمیشه از همه اطراف اصل براءت. بالاخره یکی دو تا از طرفا رو باز انجام بده، یا اینقدر باز انجام بده تا دیگه بقیه رو نتونه. این رو هم برخی گفتن، ولی خب مشهور اونجا هم گفتن اصلا علم اجمالی در این موارد غیر محصور از تنجیز ساقط میشه، از منجزیت ساقط میشه، هم برای وجوب موافقت قطعی که ممکن نیست در شبهه وجوبی، ولی ممکنه در شبهه تحریم همه رو ترک کنه مخالفت قطعی کرد، هم برای وجوب موافقت قطعی از منجزیت میفته، هم برای حرمت مخالفت قطعی، که حرمت مخالفت قطعی در شبهه تحریمیه ممکن نیست، ولی در شبهه وجوبیه مخالفت قطعی ممکنه، حمل که ترک کرد مخالفت قطعی کرده، ولی میگن بازم اشکالی نداره، لازم نیست بعضی را اطراف را انجام بده یا اونقدر انجام بده که دیگه بیشتر نتوانه، این میشه عدم مخالفت قطعی. میگن عدم مخالفت قطعی لازم نیست، مخالفت قطعی هم حرام نیست، محصور نبودن اطراف و کثیر بودن اطراف به این حد موجب عدم تعارض اصوله، وقتی موجب عدم تعارض اصول شد موجب سقوط علم اجمالی از منجزیت، هم برای وجوب موافقت قطعیه هم برای حرمت مخالفت قطعیه. این مبنا مورد انتقاد قرار گرفته در بحث شبهه غیر محصوله، به تفصیل اونجا خواهد آمد، مرحوم میرزا مطرح میکنه، مرحوم آقای خویی و دیگران اشکال میکنن، مرحوم شهید صدر این مبنا رو اونجا تثبیت میکنه، میگه حرف درسته، یعنی اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی غیر محصور حتی در شبهه وجوبیه علم اجمالی رو از منجزیت میندازه، جاریست این اصول حتی در همه اطراف جمعاً، حتی اگر مستلزم مخالفت قطعی بشه اشکالی نداره. یه بیان فنی ایشون اونجا داره برای توجیه کلام مرحوم میرزا و این را قبول میکنه از ایشون، ولذا شبه غیر محصوره حتی وجوبیه را ایشون میگه منجز نیست حتی برای حرمت من، همه اطراف هم میشه ترک کرد چون هر طرف دست بزنه مشکوک الوجوبه، براءت جاری میشه، هیچ طرف لازم نیست انجام بده، نه اینکه باز هی اون افعال را انجام بده تا جایی که دیگه قادر نباشه بقیه را انجام بده، نه. این حکم شبهه بدویه داره، یعنی شبهه به عبارت اخرى شبهه غیر محصوره میشه ملحق به شبهه بدویه. چطور شبهه بدویه درش اصل جاری است بدون معارض، شبهه غیر محصوره هم درش اصل جاری است بدون معارض و مخالفت قطعیه هم دیگه حرام نیست. ایشون این صورت پنجم را که در شماره های تقریرات صورت سوم قرار گرفته است، صورت ثالثه شده اونجا، این صورت رو ایشون بیان میکنه برای اثبات همین نکته که اگر دوران بین واجب نفسی و غیری وضو مثلا یک فعلی به نحو علم اجمالی بود نه به نحو شبهه بدوی، ولی این علم اجمالی اون طرف دیگرش مردد بین افراد غیر محصوره بود، ندونست که اون نظرش چیه، وضو بوده یا یکی از مستحبات دیگه که اینا غیر محصورن، علم اجمالی اینجا گرچه علم اجمالی داره به دقه از نظر وجدانی علم اجمالی داره، شبهه بدوی نیست، یعنی شبهه مقرون به علم اجمالی است، ولی چون این علم اجمالی غیر محصوره در حکم شبهه بدوی است دیگه، اونجا چون گفتیم شبهه غیر محصوره در حکم شبهه بدوی است، هر کسی حسب مبنای خودش اینجا میتونه مبناش تطبیق پیاده کنه، اگه کسی اونجا قائل شد که شبهه محصوره غیر محصوره علم اجمالی در شبه غیر محصور منجزه، اینجا هم باز بگه منجزه، باز انقدر این افعال رو انجام بده تا قدرت نداشته باشه، اگه گفتیم نه منجز نیست، خب چه اندازه منجز نیست، اصلا منجز نیست، چون چه همین ایشون اینجا اختیار کرد، مرحوم میرزا هم اختیار کرد اینجا، پس اصلا مخالفت قطعی هم ممکنه، یعنی در این صورت دیگه میشه مثل این صورت، این صورت که صورت پنجم ماست سوم ایشونه، میشه به صورت اول شبهه بدویه میشه، یعنی از وجوب نفسی وضو براءت جاری میشه، وجوب نفسی وضو هم یک طرف از اطراف این وجوبات غیر محصور نفسیه، براءت ازش جاری میشه، ترک وضو میتونه بکنه چون مخالفت قطعی هم در شبهه غیر محصوره جائزه، یا به عبارت اخرى شبهه غیر محصوره در حکم شبهه بدوی است، اگه شبهه بدوی داشتیم در وجوب نفسی وضو مثل صورت اول و دوم ما گفتیم براءت جاریه دیگه، براءت جاری میشه، اینجا هم همینجور، پس یجوز و ترک الوضو، و با اینکه میدونیم وقتی ترک میکنیم وضو را مخالفت قطعی کردیم، چون بالاخره یا وضو واجب نفسی است یا مقدمه یکی از اون واجبات دیگره که با ترکش اونم اون ترک هم اونم منترک میشه قهرن، مخالفت قطعی است، ولی فرض بر اینه که مخالفت قطعی در علم اجمالی دائره بین اطراف غیر محصور جایزه، حالا با اینکه شبهه غیر محصوره در حکم شبهه بدویه است، حالا که جایز شد پس بنابراین مخالفت قطعیش هم جایز، اشکالی نداره، بازم براءت جاری است از وجوب نفسی، حتی اگر مستلزم مخالفت قطعی است، مثل براءت هایی که از در همه اطراف جمعا در شبهه غیر محصوره وجوبی جاری میکنیم و همه رو ترک میکنیم. مخالفت قطعی هم اونجا لازم آمده، نمیگیم مانع محظوره، اینجا مثل هم بود. این حاصل صورت اضافی است که مرحوم شهید صدر اینجا اضافه کرده برای اثبات این نکته که علل مبنا کسی که در شبهه غیر محصوره قائل به جواز حتی مخالفت قطعی است و اینکه شبهه غیر محصوره مثل شبهه بدوی است، اینجا با وجود علم اجمالی اصل وضوع را میتونه ترک کنه. این حاصل فرمایش ایشون. ما عرض کردیم در اینجا یه اشکالی به ذهن میاد که این اشکال این است که در موارد شبهه غیر محصوره بنابر مبنای مثل مرحوم میرزا به خود ایشون که مخالفت قطعی هم جایزه، یعنی علم اجمالی از منجزیت میافتد، هم به لحاظ وجوب موافقت قطعی هم به لحاظ حرمت مخالفت قطعی، اون حرف اونجا قبولش مستلزم قبول این حرف در اینجا نیست. یعنی اینجا باز ممکنه کسی که اون مبنا رو اونجا قبول داشته باشه اینجا بگه اگر علم داشته باشه که وضوع یا واجب نفسی است یا واجب غیری، براءت اصل ترخیصی از وجوب وضوع نفسی وضوع جاری نشه. یعنی شبهه غیر محصوره اینجا این صورت پنجم ملحق به همون صورت سوم ماست و صورت سوم ایشونه که بازم از وجوب نفسی وضوع براءت جاری نیست، فقط از وجوب نفسی اون واجبات دیگری که مردد بین شبهات غیر محصوره برای اصل براءت جاری است، که محصور غیر محصور هم بود اصل براءت جاری بود اما انحلال حکمی. خلاصه اشکالی که میخواییم بر این صورت بکنیم که ایشون اضافه کرده اینه که اینجا با سایر موارد شبهه غیر محصوره فرق داره. فرقش اینه که در شبهات غیر محصوره، اگر در شبهات غیر محصوره دیگر نکته اینکه علم اجمالی از منجزیت می افتد این است که مشخص نیست، نکته این نیست که مخالفت موافقت قطعی یا مخالفت قطعی ممکن نیست. اگر نکته اون بود که موافقت و مخالفت قطعی ممکن نیست، بله و اینجا موافقت قطعی ممکن نیست، پس علم اجمالی از منجزیت ساقط شده حتی به لحاظ حرمت مخالفت قطعی، ولی این نکته نیست. این نکته رو اونجا خود مرحوم آقای میرزا نقد ذکر میکنه، مرحوم آقای خویی هم نقد میکنه، نقد ایشون هم بر این مقدار از بیان وارده چنانچه خواهد آمد در جای خودش. اونجا ایشون یه نکته دیگری رو مرحوم شهید صدر مطرح میکنند و اون این که جریان براءت در اطراف علم اجمالی با اون تکلیف معلوم بالاجمالی که مردد بین یکی از این اطراف غیر محصوره تناقضی بینش نیست، یعنی اون نکته تعارض را ایشون رفع کرده. تعارض حاصل نمیشه بین اصول در اطراف، چون وقتی اطراف کثیر بود کثرت اطراف به طوری که احتمال اون تکلیف در هر طرفی احتمال موهومی بود، همین کافی است عند العرف والعقلا بر اینکه ممکن باشه جعل اصل در همه اطراف به بیانی که اونجا میاد. این بیان جایی است که مخالفت بعد اون طرفی رو که می‌خوایم اصل درش جاری کنیم اینجوری نباشه که اگر ترکش کنیم قطع داشته باشیم با ترک این مخالفت قطعی کردی، بلکه با ترک او مخالفت احتمالی کردیم، مثل سایر موارد غیر از اینجا مخالفت احتمالی کردیم، ولی این مخالفت احتمالی مخالفت مثلا موهومه، چون موهومه ضعیفه، یکی از صد طرفه یکی از هزار طرفه، عیبی نداره همه اطراف همین اصل درش جاری بشه همه اطراف هم ترک کنیم. مخالفت قطعی در اونجا با ترک مجموع الاطرافه، نه با ترک کل طرف این طرف. کل طرف این طرف درش اصل جاریه، چرا؟ چون احتمال تکلیف درش موهومه، ضعیف و با ضعف احتمال و کثرت اطراف تناقض دیگه دیده نمیشه. ولی اطلاق دلیل اصل هر همه اطراف رو جمعا میگیره، همینطوری که بدلا میگیره جمعا هم میگیره اگر تناقض نبود. هر نقطه‌ای که در جای خودش، اگر این چنین ترخیصی در مخالفت قطعی محال نبود، غیر عقلایی هم نبود، تناقضی هم درش نبود که نیست در جای خودش. این دیگه بحثای مبانی منجزیت علم اجمالی است که خواهد آمد در جای خودش. اما جایی که اصل در یک طرف جاری نمیشه چون ترک این طرف مخالفت قطعی است، در خود این با خود این یک ترک مخالفت قطعی حاصل میشه، اینجا این گونه مخالفت قطعی را دیگه دلیل اصل شامل نیست و اینجا از این قبیله. اینجا با ترک وضو مخالفت قطعی کرده مکلف، حتی اگر بقیه اطراف هم انجام بده همش را، هر چه بتونه از انجام بده بدون وضو، چون در ترک وضو بالخصوص مخالفت قطعی هست. نکته عدم تعارض اصول در اطراف شبهات غیر محصوره این است که مخالفت قطعی دائره بین اطراف عدیده است که مجموعه اطراف، ترک مجموعه اطراف، و چون کثیر تناقض نیست، این درسته در هر طرف موهوم اطلاق اصل شامل اون طرف میشه، اما اینجا اینجوری نیست. اینجا عدم جریان اطلاق در دلیل اصل برای این طرف بالخصوص، چون در ترک این بالخصوص مخالفت قطعی یقینی است، یعنی با ترک این میدونه مخالفت عصیان کرده، میدونه اون واجب را با همین ترک، نه با مجموع تروک این ترک و ترک‌های دیگه، با خود همین ترک ترک کرده. این نه مخالفت قطعی که به یک طرف قائمه، عدم جریان اطلاق در دلیل اصل برای این، اینجا اون تناقضی که گفته میشه هست. اینجا جا داره کسی بگه این مثل مخالفت قطعی در شبهه محصوره است، چون عرف میبینه بالاخره اینجا در با ترک این آقا توی مخالفت قطعی میفته، چطور میخواد شعار ترخیص بده در این مخالفت قطعیه؟ این مثل ترخیص دادن در مخالفت قطعی در علم اجمالی محصوره. خلاصه ادعای فرد جا داره کسی بگه اون نکته ای را که شما به اون نکته تمسک میکنید برای تجویز مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، او قوامش به اینه که هر طرف فی حد نفسه وقتی ترک بشه مخالفتش احتمالی باشه نه قطعی. اما اگر این اطراف به جوری بود که یه طرف اگر ترک شد قطعا مخالفت شد، بقیه اطراف اگر ترک شد نه، مخالفت احتمالی است. اینجا اون نکته‌ای که اونجا خواهید گفت عدم التناقض، اینجا تناقض هست. این در حکم مخالفت قطعی در شبهه محصور است، یعنی عرف میگه اینجا که اینجایی که بدونی با ترک این مخالفت قطعی کردی، منی که دلیل اصل ترخیصی هستم نمیخوام ترخیص در مخالفت قطعی بدم، که ترخیص در این جور مخالفت قطعی مثل ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی محصوره. ولذا قبول این نکته در اونجا مستلزم قبولش در اینجا نیست. این حاصل ترجمه مراجع یعنی چه؟ اصل براءت در این یکی، چون این یقین داریم با این، چون فرقش اینه که اینه وقتی ترک میکنم یقین دارم اون تکالیف، اون تکلیف معلوم بالاجمال مخالفت کرده، به خلاف اگر من نه وضو رو گرفتم یکی از اطراف دیگر ترک کردم، ترک اطراف دیگه مخالفت احتمالی است، مخالفت قطعی نیست، شاید اونی که انجام دادم اون واجب باشه و از اونها ترک کنم مخالفت قطعی نیست، اما ترک این مخالفت قطعیه اون تکلیف معلوم بالاجمال علی کل حال. این چنین جایی باز همون تناقض یا همون محظور ثبوتی یا اثباتی که برای ترخیص در مخالفت قطعی قائلند آقایون ثبوتی قائلند، قبح ترخیص در معصیت و ایشون اثباتی قائله، اون نکته محظور ترخیص در مخالفت قطعی چه ثبوتی باشه چه اثباتی، اگر کسی قبولم بکنه اون نکته در شبهه غیر محصور نیست حتی به لحاظ مخالفت قطعی، اینجا نمیتونه بگه نیست، چون اینجا فرق داره با شبهات غیر محصوره، به این که این شبهه غیر محصوره یک طرفش ترکش مسابقه ترک تمام اطرافه، بقیه اطرافش نه، ترکش مسابقه تمام اطرافه. جاهای دیگه هم کل طرفین ترکش مسابقه ترک بقیه اطراف نیست. اما اینجا اینجوریه، اینجا ترک این وضو، اگر ترک کرد مکلف وضو را میدونه که اون منظورش چه وضو باشه، چه یکی از اطراف غیر محصوره دیگه باشه، مخالفتش کرد، مخالفت قطع. اینجور جایی این چنین ترکی دیگه مشمول دلیل اصل نیست، چون این در حقیقت شما مشمول بودنش برای دلیل اصل معنیش اینه که دلیل اصل ترکیز در مخالفت قطعی میتونه بکنه، با اینکه ما قبول کردیم که دلیل اصل به نکته ثبوتیه یا اثباتیه نمیتونه ترخیص در مخالفت قطعی بکنه، در مخالفت قطعی که مشخصه که این فعل ترکش مخالفت قطعی است. چرا مخالفت قطعی در اطراف کثیره بدون تشخص اون میگیم ممکنه، نمیدونیم اینه 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 اونجا اگر شد بله میگیم ممکنه، اونجور ترخیص در مخالفت قطعی اشکالی نداره، اطلاق دلیل اصول اونجا شامله به بیانی که در جای خودش خواهد آمد، اون محضور ثبوتی مثلا اونجا مرتفع یا اثباتی. اما جایی که یک طرف از این اطراف شبه غیر محصوره، ترکش مسابقه با ترک تمام اطرافه و مخالفتش مخالفت قطعی معلومه به تفصیل در حقیقت با این فعل مخالفت قطعی کردی، این یقینا تناقض داره. جعل ترخیص در این مورد با اون تکلیف معلوم به اجماع دیگه عرف شده، این تناقض اینجا نمیفهمه، وقت نمیفهمه این تناقض رو، اگر نفهمه در اطراف علم اجمالی غیر محصوره هم باز بگیم باز ترخیص در مقابل قطعی جایزه و اصلا هر دو طرف را مرتکب بشه مکلف، مگه نیست اینجوری؟ اون نکته چه ثبوتی باشه چه اثباتی باشه اینجا نیست، در شبهه غیر محصوره است که مخالفت قطعی اطرافش متعین در یک طرف نیست، بلکه از ترک مجموع اطراف علم اجمالی داره یکی از اینا مخالفته، اونجا عیبی نداره بگیم تناقض نیست، بگیم اون معذور قبح ترخیص در مخالفت قطعی اگه معذور ثبوتی است یا اثباتی است نیست، پس علم اجمالی از منجزیت میفته نسبت به حتی حرمت مخالفت قطعی، عیبی نداره اونجا کسی ممکنه اینو قبول کنه، این نکته که خود ایشون مطرح کرده مفصل اونجا اثباتش کرده، ولی این به اینجا سرایت پیدا نمیکنه، چون در اینجا یه نکته اضافی هست و اونی که یک طرف از این اطراف شبهه غیر محصوره مخالفتش مستلزم مخالفت قطعی است، چه دیگر اطراف را انجام بده چه نده، این در اونجا نبود، این نکته مفرقه و فارقه، این نکته فارقه یعنی مانع از جریان اصل در این طرفه، همون مانعیتی که سبب انحلال حکمی میشد اگر علم اجمالی محصور بود، چطور میگفتیم این طرف اصل جاری نمیشه با اینکه یک طرفه، چون ترکش علی کل حال مخالفت قطعی داره، وقتی مخالفت قطعی داره چطور میشه دلیل اصل شاملش بشه، دلیل اصل که نمیتونه ترخیص در مخالفت قطعی کنه، عقاب دیگری هم که نیست، غیر از عقاب دیگری نیست که بخوایم اونو نفی کنیم، این نکته سبب فرق میشه. پس بنابراین اشکالی که ما داریم اینه که این صورت سوم ایشون که ما کردیمش صورت پنجم این قابل قبول نیست، اینجا چون مخالفت یک طرف که وجوب نفسی وضوعه مخالفتش مستلزم مخالفت اطراف دیگر هم، یعنی مخالفت اون تکلیف معلوم بالاجمال هم هست در هر طرف بخواد باشه، با یک فعل من میدونم علی کل حال اون تکلیف معلوم بالاجمال رو با یه ترک اون معلوم بالاجمال رو انجام مخالفت کردن، با یک ترک یا فکر فعلی که انسان بدون این ترک یا این فعل مخالفت قطعی تکلیف معلوم بالاجماله، اونجا اون تناقض و اون محضور ثبوتی و یا محضور اثباتی در ترخیص در مخالفت قطعی هستش یقینا، دیگه ادله اصول اونجا اطلاق نداره و مثل مخالفت قطعی در علم اجمالی محصوره که مشمول ادله اصول نیست، از اینجا نمیشه از اون مبنا استفاده کرد، بنابراین این صورت پنجم هم که در تقریرات صورت سومه ملحق به همون صورت ما قبلشه که صورت سوم ما بود، یعنی علم اجمالی اینجا باز هم حکمن منحله و ولی مخالفت قطعی ممکن نیست، یعنی بقیه امور که مشتبهات و غیر محصور واجب نیست انجامش که همون ترک موافقت قطعی است، و اما مخالفت قطعی نمیشه اینجا کرد، یعنی وضوع رو نمیشه ترک کرد چون اصل از وجوب نفسی وضوع جاری نیست، چون ترک وضوع مخالفت قطعی است و مجرای اصل ترخیصی اینجا نیست، حتی اگر طرف دیگر این علم اجمالی غیر محصور باشه. بله وقتی اصل برائت جاری نشه حالا وجوب غیری که ما به کارش نده، وقتی او که گفتیم لازم نیست دیگه، بقیه رو لازم نیست انجام بدیم، حتی اگر محصور باشه از اون نماز برائت جاری شد. وجوب غیری یعنی وجوب مقید، اون طرف دیگه که وجوب مقید به این بود، به این بود، اونم برائت از جاری شد دیگه، حتی اگر محصور نبود برائت جاری میشد، محصور بود برائت جاری میشد چون دیگه به طریق اولا. گفتیم نکته فرق این صورت اینه که ایشون اینجا بخواد بگه ترک وضو هم جایزه، گفتیم اینجا یعنی اصل از وجوب نفسی وضو هم جاری میشه، ما بخواییم بگیم این اصل از وجوب نفسی وضو جاری اینجا هم نمیشه. پس شبهه غیر محصوره با محصوره در این بحث ما فرقی نداره، در هر دوش از اون واجب دیگری که طرف این علم اجمالی است برائت جاری میشه، از خود وجوب نفسی وضو برائت جاری نمیشه، بلکه واجب وضو رو انجام بده مکلف، وضو رو نمیتونه ترک کنه چون ترکش مخالفت قطعی است برای تکلیف معلوم بالاجماع، و این چنین مخالفت قطعی مجرای اصل نیست که مشخصا با یه فعل یا یه ترک مخالفت قطعی لازم میاد، مجرای اصل نیست، گرچه وجوب نفسیش مشکوکه، مردد بین وجوب نفسی و غیری که وجوب نفسی منجزه نه وجوب غیری، ولی چون ترکش مستلزم مخالفت اون تکلیف مقید به این وجوب غیری هست علی کل حال، و با ترک این میدونه یکی از این دو تا تکلیف رو ترک کرده و مخالفت قطعی کرده، اینجا دیگه مطرح اصل براءت یا اصل ترخیصی نیست. پس فرقی بین شبهه غیر محصوره و محصوره نداره از این جهت، در هر دو نفی وجوب بقیه اطراف بله جاری است، چه محصور باشه چه غیر محصور، محصورش هم جاری بود. نفی ترک خود وضوع که مردد بین وجوب نفسی و غیری است جایز نیست، چون اصل براءت ازش جاری نیست، چون ترکش ترک مخالفت قطعی این تکلیف معلوم بالاجمال با همه یک ترک، و این چنین ترکی مشمول دلیل اصول نیست، تناقض و یا مثلا قبح ترخیص در مخالفت قطعی و اون معاذیر ثبوتی که در ترخیص در مخالفت قطعی در اطراف علم اجمالی محصور گفته میشه همش اینجا هست، و اون چه که در شبهه غیر محصور گفته میشه اینجا نیست، چون اونجا نکته ای که گفته میشه این است که معلوم نیست مخالفت قطعی با کدومی که انجام گرفته، چون معلوم نیست گفتن این مقدار اشکال نداره اینجور مخالفت قطعی، ولی اینجا معلومه با این یکی انجام گرفته، شروع بگیم از ادله اصول اینجا اطلاق استفاده میشه و تجویز میشه در مخالفت در ترک فعلی که میدونیم با ترکش ما مخالفت قطعی کردیم با همین ترک، اینجور ترک اینجور مخالفت قطعی مرخص، این در حکم تجویز در مخالفت قطعی در شبهه محصور است، گفت اون قبول کردیم از ادله اصول ترخیصیه این استفاده نمیشه، یا لمحظور ثبوتی یا لمحظور اثباتی، بنابراین این برای ضابطه انحلال، اون ضابطه برای انحلال به لحاظ اون تر اطراف دیگه بود، اطراف دیگر براءت جاریه، از وضوع نمیتونیم براءت جاری کنیم و وضوع رو باشده انجام بدیم علی کل حال، وقتی نتونستیم براءت جاری کنیم میشه اشتغال، یعنی میشه منجزیت در حقیقت، چون رافع تنجیز اصل مرخص شرعی یا عقدی است، وقتی اصل مرخص شرعی یا عقدی جاری نشود چون مخالفت قطعی است قهرن، این به این مقدار واجب احتیاط، یعنی وضوع را نمیشه ترک کرد، وضوع را باید بگیره، مثل همون صورت سوم یا صورت دوم به حسب چیز کتاب که علم اجمالی گفتیم به لحاظ این طرف منجزه، بنابراین این بحث صورت پنجم هم حکمش مشخص شد، این اضافه دیگه یعنی اصلا این صورت رو باز حذف کنیم، بگیم هر جا علم اجمالی شد بین وجوب نفسی و وجوب غیری وضوع علم اجمالی منجزه، به لحاظ وضوع منجزه، به لحاظ اون مقیدی که بینه اون همون بحث سابق میاد که انحلال حکمی جاری است، چه اون طرف دیگر که فعل مقید باشه دائره بین اطراف محصوره باشه یه چیز یا دو چیز دیگه باشه، یا نه دائره بین اطراف غیر محصوره باشه، غیر محصوره هم اگه باشه باز وجوب وضوع نفسیان یا غیریان مقتضی تنجیز وجوب وضوع و عدم جواز ترک وضوع، این مقدار از منجزیت اینجا علی کل حال هست. شون میگفت چون مخالفت قطعی در شبهه غیر محصور الجایزه. خیلی خب، ما براءت از این وجود وجوب وضو جاری میکنیم، وجوب نفسی وضو، گرچه مستلزم مخالفت قطعیه باشه، این مخالفت قطعی اشکال نداره در شبهه غیر محصور ایجام شبهه غیر محصوره. این بیانش اینه که چون در اونجا ما گفتیم ترخیص در مخالفت قطعی در شبهات غیر محصوره جایزه عقلا و عقلائیا اثباتا و ثبوتا، این طبقه این مبنا اونجا بذار لازم بیاد ترخیص در مخالفت قطعیه از از جریان براءت در از وجوب نفسی. وجوب غیری که منجزیت نداره، وجوب نفسی منجزیت داره، مردد بین غیر محصوره، مخالفت قطعی لازم بیاد. این مثل مخالفت قطعی در اطراف شبهه غیر محصور است. این اصل بیان ایشون. ما به این بیان اشکال کردیم، گفتیم این مثل اون نیست، اونجا مخالفت قطعی از احد المخالفات لازم میاد، اونجا ممکنه کسی بگه تناقض نیست، اطلاقات عدل اصول ترخیصی شامل محضور ثبوتی یا اثباتی ترخیص در مخالفت قطعی اونجا نیست، اما اینجا اینجوری نیست. اینجا مخالفت قطعی با این طرف که وجوب نفسی وجوده، مخالفت قطعی با ترک این یکی معلومه، نه با ترک مجموع. جایی که با ترک مجموع معلومه اشکال نداره، در اونجا تناقض چون نیست ترک مجموع جایزه، ولی اونجایی که با ترک یک طرف معلومه به تفصیل که با ترک این طرف من در مخالفت قطعی افتادم، اینجا دیگه اصل اون تناقض یا هر محضور ثبوتی یا اثباتی باشه اینجا رو میگیره اون محضور یقینا، اون نکته‌ای که اونجا گفته میشه اینجا نمیاد، اون نکته چون نمیاد اصل براءت اینجا جاری نمیشه، اصول ترخیصی از وجوب نفسی وضو جاری نیست. پس باز وجوب نفسی وضو تحت تنجیز این علم اجمالی مردد بین اطراف غیر محصوره باقی میمونه، گرچه در جاهای دیگه این تنجیز در کار نیست، اینجا این تنجیز هست به این نکته که گفته شد. خب اینم یه بحث تتمه بحث گذشته. بعد از این جهت دوم تمام شد که مقتضای اصل لفظی معلوم شد نفسیت و نفی غیریت، مقتضای اصل عملی نتیجتاً، ولی خود اصل عملی که ابتداعاً اثبات نفسیت و غیریت رو نمی‌کنه، بلکه اصل عملی برای این صورت‌های چهارگانه‌ای که ذکر شد فرق می‌کنه. در صورت اول و دوم از شبهه بدویه است، از وجوب نفسی براءت جاریه. در سوم و چهارم علم اجمالی منجزی است، ولی خب در فروز مختلفی منحل انحلال حکمی است و نتیجه در خیلی جاها اثبات وجوب نفسی است، یعنی نسبت به نفسانیت نتیجتاً واجب اون وضو انجام بشه. برخی از موارد هم بود که نه، نتیجه مطابق غیریته و نفسیت ازش اصل براءت جاری بود، ولی به لحاظ عقاب دوم و همسال اینا که تفصیلش گذشت. اینم بحث جهت سوم از بحث مهمی هم هست. بحث این است که آیا واجب غیری نمید، بحث های مقدماتی است قبل از دخول در اصل اینکه آیا حالا مقدمه واجب غیری هست یا نیست. بحث از اینه که آیا وجوب غیری موافقت و مخالفتش ثواب و عقاب هم داره، یا ثواب و عقاب مربوط به واجب نفسی است نه واجب غیری. واجب غیری نه استحقاق ثواب و عقاب داره، نه امرش و وجوبش، اگه قائل به وجوب غیری بشیم، امر قربی است، مقرب و مبعد هم نیست از مولا فعل و ترکش. ولی در این جهت در دو مقام بحث میشه. یه مقام اصل این که بر امتثال واجب غیری استحقاق ثوابی هست، بر ترک واجب غیری استحقاق عقابی هست یا نه، یه بحث که شبیه بحثای کلامی است. یه بحث هم در مقربیت امر و وجوب غیری است که اصلا آیا وجوب غیری میشه مقرب باشه، مقرب باشه به این معنا که کسی بخواد مثلا قصد قربتش را اگر اون مقدمه عبادی بود با قصد امتثال وجوب غیری بکنه، با قصد امتثال وجوب غیری مثلا این فعل یقع و عبادتن و قربیان، چون بعضی جاها مقدمات بعضی از واجبات مثل مقدمات شرعی مثل طهور و امثال اینا خودش هم قربی باستی باشه، یعنی اگه با قصد قربت انجام ندیم باطله، وجود اگه با قصد قربت انجام با قصد تبرید سرد شدن بدن و صورت و دست و پا انجام بده، کسی خب وضو نگرفته، وضوش باطله، باز با قصد قربت انجام بده. خب این قصد قربت میتونیم ما قصد امر غیری کنیم، بگیم چون وضو مقدمه نمازه پس وجوب غیری هم داره، قصد امتثال اون وجوب غیری کنیم و با این قصد امتثال وجوب غیری قربیت وضو و غسل و تیمم حاصل بشه. قصد قربت را از طریق قصد امر غیری انجام بدیم. آیا مقرب هست امر غیری یا مقرب هم نیست؟ اینا دو بحثه که این بحث دوم دیگه بحث فقهی است و اصولی است. اون بحث اول بیشتر کلامی است. در دو مقام لذا باستی بحث بشه. مقام اول اینکه آیا اصلا بر فعل و ترک مقدمه عقاب و ثواب مستقلی هست یا نیست؟ مشهور اینه که گفتن اوامر غیری نه بر مخالفتش عقاب هست، استحقاق عقاب هست، نه بر موافقتش استحقاق ثوابی هست، بلکه استحقاق ثواب و عقاب بر واجبات نفسی است. اون چه که مطلوب نفسی مولاست و مأمورون به مولا نفسی مولاست، اون را اگه ترک کردی استحقاق عقاب داری، معاقبی، معصیت کردی، اگر هم انجام دادی ثواب داری، ولو با قصد قربت مثلا، قصد اطاعت. اما واجب غیری این گونه نیست. برخی در این اشکال کردن، مثل مرحوم آقای خویی فرموده است بخش اول این کلام درسته که ترک واجب غیری فی نفسه عقاب نداره، چون مستلزم ترک ذل مقدمه است، ترک ذل مقدمه عقاب داره، ولذا عقاب متعدد نمیشه. اگه کسی واجبی را 10 تا مقدمه داشت، همه مقدماتش ترک کرد، با اون ذل مقدمه شد 11 تا، 11 تا چوبش نمیزنن، همون یه چوبش میزنن برای همون ذل مقدمه. پس ترک واجب غیری عقاب نداره، این تیکر قبول کرده با مشهور. ولی اون بخش دیگر رد کردن، فرمودن برای اینکه گفتن بر امتثال واجب غیری ثواب نیست، استحقاق ثواب نیست، این درست نیست. ثواب اوسع موضوعش از عقاب. میشه بر فعل مقدمه اگر به قصد انقیاد و اطاعت باشه ثواب هم بدن به مقدم مکلم. پس در اون تیکه دومشون مخالفت کرده با مشهور، یه دلیل حلی و یه دلیل نقضی هم آورده. دلیل حلی یا دلیل وجدانیش اینه که ما وجدانا میبینیم یا حتی برهانا آنچه که موضوع ثواب انقیاد برای مولاست، نه تحقق اون مطلوب نفسی مولا. اگر کسی انقیاد کنه برای مولا مستحق ثوابه، ولذا میگیم کسی که خیال کنه یه چیزی واجبه انجام داد با قصد اطاعت امر مولا، بعد معلوم شده واجب نبوده، میگیم ثواب داره چون انقیاد کرده. چون انقیاد کرده این آقا ثواب داره. ولذا ایشون میگه بر این که چون انقیاد موضوعه، انقیاد همچنانی که با فعل شیئی که مباح واقعا جایزه، به خیال این که واجبه حاصل میشه و ثواب سبب ثواب، و این که واجبی انجام نداده، با فعل مقدمه هم واجب انجام میگیره. کسی مقدمه رو انجام بده به قصد انقیاد برای مولا، خود انقیاد کرده، بیشتر انقیاد کرده، از ابتدا مقدماتش رو برای خدا انجام داده، این انقیاد اون للمولا استحقاق ثواب داره، چه ذل مقدمه رو بعد انجام بده چه نده. این یه بیان. یه نقضی هم بازشون میکنه، اشکال نقضی هم میکنه، میگه اگه کسی شروع کرد به مقدمات، وضو گرفت به خاطر اینکه میخواست مثلا انقیاد کنه مولا رو، یا رفت به طرف حج که واجبی رو انجام بده، ولی اتفاقا جلوش گرفتن سعودی ها، نگذاشتن حج انجام بده، نمیگن این آقا نتونست ذل مقدمه رو انجام بده، قطعا در اینجا این آقا مصابه اطاعت کرده. کسی بگه اینجا این هیچ ثوابی نداره، مثل کسی است که اصلا نرفته مکه، اینجا نیست که، اینجا این آقا قطعا گفته میشه به این سفری که کرده، این زحمتی رو کشیده، این مشقتی رو که دنبال کرده، در اینجا این خدا به این ثواب میده. حالا نتونست بعد که رفتید که سعودی نمیذاردش وارد بشه، ثواب رو میبره، ولی حج مطلوب نفسی انجام نگرفته. خلاصه ایشون تفصیل میده بین استحقاق ثواب و بین استحقاق عقاب، و یه بیانات حلی و نقضی هم داره که حالا بعد متعرض این بیانات ایشون هم میشیم. این بحث، حالا بحث در اینه که این تفصیل درسته یا درست نیست، بحث آینده است. صلی الله علیه.